Selam Emruz, 16 fevriye, sal dozarımız dest. Yem muhtasari az celesi qabla ki bukham bigem. Ta اینجا رسیدیم که طباطبایی گفت تاریخ اندیشه تاریخ پیچیده و بارنج است و تاریخ اندیشه به طور اساسی مفهومی است و بدون مفهوم سازی هم نمیشه به تاریخ اندیشه پرداخت. برای همین گفت تاریخ تحولات فکری تنها تاریخ روشنفکری نیست، اگرچه تاریخ روشنفکری در معنای درست و دقیقش نیز با تاریخ مفاهیم سر کار داره. اما رساله های ایرانی که در کنون در مورد تاریخ روشنفکران نوشته شده هیچ یک را به نوشتن تاریخی به نوشتن تاریخ مفهوم روشنفکری خطر نکرده، یعنی نوشتنشون. و دیگه اینکه تاریخ اندیشه که در اروپا نوشته شد، تاریخ تحولات اندیشه و اومدن مفاهیم جدید در اروپا توسط کسانی مثلا مانند کوزلگ یا فوکو یا بلومنبرگ، طباطبایی گفت اینها در شرایط امکان دستگاه مفاهیم اندیشه جدید را مطرح کرده بودند، یعنی چیزی که دست داشت درست میشد، زمینه هایی که بروز این تفکرات جدید منجر شد که جنبه های ایجابی داشت. میگه که ما نمیتونیم در این شرایط امکان به این مفاهیم اروپایی توجه بکنیم، بیشتر برای ما جنبه سلبیش مورد نظره که اون تحت عنوان شرایط امتناع میگه خودش، که اینو تو کتاب ابن خلدون و علم اجتماعی در واقع از این خیلی استفاده کرده. البته نه تنها در رو، در بیشتر چیزاش به نظرم تو همین مثلا این فصل کتاب مشروطیت، مثلا در اینی که میگه که خب مشروطیت دارای فلسفه سیاسی نبود و تبدیل فقه به حقوق عرفی یا حقوق به حقوق کلن بیشتر جنبه عملی داشت، بنابراین دارای چیز فلسفه سیاسی درش نبود، یعنی برعکس چیزی که در اروپا آرام آرام تا 400-500 سال زمینه های فکریش درست شد و بعد به عمل آمد، مال ما این سکته ها هم درش بود، یعنی نشون میده که در واقع مال ما جنبه در شرایط امکان نباید از اونها استفاده کنیم. حالا اینو برای چی میگه؟ برای که در واقع دو گونه نقد میکنه به تاریخ نویسان مشروطیت. میگه که تاریخ نویسی که یکیش تاریخ نویسی آقای ماشاءالله آجیزانیه که میگه اگرچه به صدا جنبه ادبی داره ولی در تاریخ نویسیش توجه به مفاهیم تاریخ نویسی اروپایی نداره، که اونجا که توکویل مطرح میکنه که در واقع دو گونه انقلاب داریم، انقلاب برای آزادی و انقلاب برای عدالت، این دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی رو ادامه هم دیگه میبینه. و از طرف دیگر در واقع به عباس میلانی برخورد کرد که عباس میلانی در واقع برعکس اون فکر می‌کنه که هر تحولی که در اروپای غربی شده باید عین اون رو یا دست کم قرینه‌شو در ایران پیدا بکنه. به همین ترتیب میره مثلا دنبال چهار مقاله نظامی عروضی و رستم الحکما می‌گرده که یه چیز مدرن درش پیدا کنه. متوجه به اصطلاح این مسئله است که در ایران این امری ممتنع و توضیح میده که حالا بعداً توضیح میده که در چهار مقاله نظامی عروضی نمیتونست نظامی عروضی بفهمه که ایران در حالت بحرانه، چنین چیزی تفکری نیست. حالا چرا این رو مطرح میکنه؟ برای که در واقع خب بلومنبرگ چی میگه؟ ما باید اول بدونیم که بلومنبرگ چی میگه که بدونیم که برداشتی هم که این آقای میلانی ازش میکنه چرا اشتباس و درست نیست. در واقع بلومنبرگ صحبت میکنه که یک کوششی میکنه بلومنبرگ که دوران مدرن رو بره بگرده در یه سری از زمانهای قبل از دوران مدرن، اون چیزی که در اروپا اتفاق افتاده. به در یه مورد خاص اون نیکلاس کوزانوس رو در واقع مطرح میکنه بلومبرگ، که این بحثایی که مطرح میکرده قبل از اینکه دوران مدرن فروش بیاد این زمینه هایی درش بوده، که اونم از خودش ویلیام اوکامی میگیره. من نمیدونم طریقه این چیه، خون این خیلی چیز قسمت مهمیه. من نیکلاس کوزانوس
مال قرن 14 از نه
1401 تا 60
آخر 14
1401 تا 1464 و اینه. من طبق روال ما اصلا ما عملا این کار میکردم، یعنی یک کلمه ای که طباطبایی میگفت میرفتیم دنبالش، و اگه یادتون باشه برای همون حرفایی که بلومنبرگ و اینا زدن در مورد ماکس وبر، مثلا ما رفتیم چندی 6 جلسه در واقع این رو چیز کردیم. حالا نمیدونم اگر به اون روال بریم یه تقریبا اینجا یه 7-8 صفحه در دو تیکه من از جدول قدیم و جدید در الهیات و سیاسیات در آوردن که در مورد کوزانوس و خیلی هم عالیه. میتونیم اینطوری بکنیم، اگر نه من میتونم الان مختصر در 5 دقیقه 10 دقیقه بگم که چی گفته. بس دیگه بریم، من میگم بریم ببینیم الان این کوزانوس چی گفته و چه جوری بلومبرگ از این چه نتیجه میخواد بگیره و اینها. بریم اونجا. البته این خود کوزانوس کسی بوده که تحت تاثیر ویلیام اوکامی بوده، اگه بخوام باز ویلیام اوکامی رو بگیریم نمیشه. حالا فعلا فرض کنیم که اصلا ویلیام اوکامی رو میریم خودمون مطالعه میکنیم. این سفر میگم از کتاب این از کتاب جدال قدیم و جدید
در کلا مال 10 سال پیشم توی انجمن که بودیم از این رو
آره. جدال قدیم و جدید در
مونتاژ خب اون موقع که الان خیلی فرق
مال من بله الان من میگم که چیه که برای که آره با صفحاتش مطابقت بشه. اینی که من دارم و این نوشته که اول الان که مال نیروی خرده دومشته چاپ اول 1993 آره. چون این چاپ اول نیست ولی مینوی خرد براش چاپ اول شد.
نه اینو مخصوصا اینجوری آره. نوشته این دقیق نیست این نه. کتاب چاپ
چاپای قبلی هم داره
این حدودا 16 سال قبل پیش آره. منتشر شده.
صفحه؟
صفحه 213 در اونجا توضیح میده که این کوزانوس مثلا چی میگه و اینا. میگه که یه سری پس در تحت تاثیر اون تفکرات ویلیام اوکامی که در واقع یه تحولات و نظرات اصلاح طلبانه دارد هم در خود دین و هم در نسبت خود دین و نسبت امپراتوری، این کوزانوس از صفحه 213 اینجور میگه که در میان این گروه از حکمای الهی به تحت تاثیر اوکامی بودن، نیکولاس کوزانوس نظر به جایگاهی که در احیای علوم دین تو گیومه نزده احیای علوم دین یا تجدید نظر در مبانی فهم دینی در جهت تجدد، این معنیش اینطوری کرده، یعنی احیای علوم دین، این احیای علوم دین میدونی که این در واقع اون بحثیه که امام محمد غزالی میکنه اون زمان خودش که اون در واقع میخواد دین رو یه جوری دیگه تفسیر بکنه که خیلی ضد فلسفه است و یه بازگشتی میکنه به حتی چیزهای خیلی خاطر میگه ریاضی هم اگه بخونیم مثلا به دین ضرر میزنه. اینه تو گیومه گذاشته، یعنی این احیای علوم دین در واقع تجدید نظر در مبانی فهم دینیه، منتها اینا تجدید نظر که میکردن در مبانی فهم دینی در جهت تجدد بوده، یعنی رجوع میکردن به مسیحی اولیه که میگفته کار این دنیا با من نیست، یعنی کار دنیا رو به امپراتور واگذار میکرده. منظور اینه. پس این نیکولای کوزانوس اهمیت مهمی داره در تجدید نظر دینی در جهت تجدد. نقادی اون از کلیسا به عنوان نهادی دنیوی، اون زمان دیگه کلیسا نهاد دنیوی شده، و تأکید او بر استقلال اقتدار سیاسی و نقشی که امپراتوری باید در تأمین مصالح عالی کشور ایفا کند با توجه به این که او خود از روحانیون بلندپایه بود جالب توجه است. نقادی کوزانوس تنها متوجه پاپ و کلیسا نبود، بلکه او ضعف ایرانی است که در ارکان نهادهای امپراتوری آشکار شده بود از نظر دور نمی‌داشت. اما نقادی مضاف او ناظر بر افشای قوت گرفتن نقش دنیوی کلیسا و برجسته کردن ضعف امپراتوری در اعمال حاکمیت اون در تأمین مصالح عالی بود. یعنی از یه طرف هم به کلیسا نقد میکرد هم به امپراتوری. به امپراتوری گفت تو چرا ضعیف شدی که برای کارهای دنیوی، با تمام قدرت کارهای دنیوی دیگه. از اون طرف اونو انتقاد میکرد که چرا پاتونو تو کار دنیوی گذاشتی. و همین امر موجب شد کوزانوس جایگاه و نقشی متفاوت برای کلیسا و امپراتوری پیشنهاد کنه. یعنی داستان نبرد جنگ نسبت زمین و آسمان دیگه، نسبت عرف به دینه. او به رغم تاکید بر استقلال نهاد امپراتوری انحطاط اون را نیز نادیده نمیگیرد. ضابطه اساسی امپراتوری مصالح مرسله یا مصلحت عمومی است، چنان که به نظر کوزانوس پیش از این امپراتوری مأمور به تأمین اون بود. او می‌نویسد که در گذشته همه چیز ناظر بر مصلحت عمومی و امپراتور نماینده امور جمهور مردم ریسپوبلیکا برای حمایت از صلح و آرامش بود و برای این کار اون ارتشی در اختیار داشت، یعنی امپراتور، که هزینه اون از بیت المال تأمین می شد والیان محلی و اعیانی که انتخاب امپراتور بر عهده آنان بود از او ترس داشتند. رعیت رو احترام می‌گذاشت. او را به عنوان مدافع میهن، حامی آزادی، تسکین دهنده آلام ستم دیگان و مجازات کننده خائنان به خیر عمومی می‌ستود. در آن زمان به حق خطای نسبت به امپراتوری توهین به ساعت همایونی و جنایت به شمار می‌آمد، زیرا ارتکاب اون در حکم ارتکاب گناه در حق پدر مردم و میهن بود. این جمله از کامل از کوزانوس بود که سیتاتش هم داده که خارجی کتابش با دیگرگونه.
خب اینجا تمام این نکاتی که داره مطرح میکنه، اول اینکه داره یک بازگشت میکنه به اندیشه های امپراتوری
روم باستان،
در واقع شکونگی فرمان روایی امپراتوری عرفی و مضمون اون، و اینکه بعدن چون خود کوزانوس از جناح دعواهای فکری کلیسا از جناحیه که دیگه این اواخر جنگ کلیسا در واقع امپراتوری مسیح هم میپاشه، این برای اینکه بحثش رو بتونه پیش ببره داره اون مصلحت عمومی یا رسپوبلیکا یا نمیدونم منفعت مردم یا اینکه چه وظیفه‌ای داشته، حدود اختیاراتش چی بوده، دائم داره بحث مضمون فرمانروایی رو میکنه و میخواد بگه که با کلیسا به اصطلاح دو تا حوزه متفاوته، یعنی همزمان نهاد دین و با نهاد امپراتوری به اصطلاح داره توضیح میده و به خصوص حیطه وظایفشون رو داره ترسیم میکنه.
این خب آخر این خیلی زندگیش هم نوشته بود، خب این فیلسوفی هم هست، خیلی آدم ریاضیدان و فیلسوف و خیلی آدم چیزی بود.
اینا فکر کنم که حدودا با دانته و اینا هم فکر کنم همزمانن، همون موقعیه که زبان
این آلمانیه این
ولی خب آره اینا توی امپراتوری که بودن اونجا به اصطلاح مثل که به لحاظ فرهنگی مجموعه بودن اون موقع.
حالا صفحه 214 جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست میگه که با دگرگون شدن زمانه همه این رسوم نیز در بوته تغییر افتاده و نظام حکومتی اونها را به فراموشی سپرده است. کسی التفاتی به تدبیر امور جمهور مردم، اینم تو گیومه همون ریسپوبلیک، ندارد. نیروهای بازدارنده سست شدن و هر کس میتواند بیان که بیمی به خود راه دهد قانون را که از تار عنکبوت بافته شده و به زحمت میتواند ملخ ناچیزی را در دام خود اسیر کند زیر پا بگذارد. یعنی دیگه قانون کاملا ضعیف و له شده. اون زمان که دام‌های استوار و همیشگی از اون دست که گرازان را در خود اسیر می‌کرد، یعنی اون قدرت امپراتوری زمینی امپراتوری رو به دام‌های تشبیه می‌کنه که گرازای قوی هم تو خودش می‌گرفت، متجاوزان گستاخ را به بند می‌کشی سپری شده است. همه در جستجوی نفع خصوصی خیشند و بی اون که کسی را واهمی از آینده یا سودای نزدیکان باشد و به سبب سهل‌انگاری امپراتوریان خیال میکنند اون را که از صراط مستقیم خارج شود میتوان با تقوای تنها اصلاح به راه راست هدایت کرد، کسی را به عقوبت نمیرسانند. یعنی در واقع بیشتر نصیحت شده و قدرت واقعی امپراتوریان از بین رفته. یاغیان مجازات نمیشوند و به سبب استبداد بر شمار و قدرت شاهان محلی افزوده و از اعتبار امپراتوری کاسته شده است. باز هم سیتات میده که از همون کتاب. در نظر کوزانوس نقش کلیسا و مداخله پاپ و روحانیون در امور دنیوی و امپراتوری در تثبیت وضع انحطاط و سستی بنیاد نهادهای اون اساسی بوده است. پاپ نه تنها حق انتصاب اسقف‌ها را از امپراتور سلب کرده، بلکه چندان پول در همه جای آلمان از مردم اخاذی کرده. اینو تو گیومه میاره چون گفته خود کوزانوسه که آنان رو به خاک سیاه نشانده است. اسقفان جاه طلب امروز میل عجیبی به اموال کلیسا دارند. این جمله مال خودشه، داره تو گیومه است. اسقفان جاه طلب امروز میل عجیبی به اموال کلیسا دارند، به گونه‌ای که به محض ارتقای مقام
اشتهایی را که از پیش به اون اموال پیدا کرده بودن آشکارا ارضا میکنه. همه اهتمام اونها متوجه جیفه دنیوی است. اون که کوچکترین عنایتی به امور اخروی داشته باشه. این همه تاکیدهای خود گوزانوس. اما اسطوفان گذشته چنین هدفی نداشتن. آنان اگرچه غرق امور دنیوی بودند، اما جز به آخرت نمی‌اندیشیدن و جیفه دنیایی را وقف کلیسا می‌کردند تا کمکی به وصف اون باشه. یعنی این دورانی رو میگه که امپراتورا پرقدرت بودن و اجازه نمی‌دادن که این نیروهای مذهبی جولان بدن. سبب این نابسامانی‌ها تباهی در نظام عمومی است، زیرا نه قانون شرع رعایت می‌شود و نه اجبار، انضباط و تنبیه در کار است. افزون بر این، خالصجات همون زمین‌ها متعلق به خالصجات متعلق به کلیسا و در اختیار روحانیون، ضرری متوجه امور عمومی مردم و رعایای امپراتوری کرده است. باز در جهت منافع خود این کلیسایی ها مفاده میشه. اونگاه که مقامی در مراتب و مناسب کلیسا خالی میشود به سبب منافسه ها، مسائل نفسانی منظورشه، جاه طلبی ها خطر انشاب مسیحیت را تهدید میکنه. زیرا اگر عمل به انتخاب کنند، جاه طلبی موجب انشاب آرا خواهد شد. اما اگر انتصاب را بر عهده دستگاه کلیسا بگذارند، اون مقام نصیب کسی خواهد شد که بتواند بیشتر از دیگران پول بپردازد. دیگه کاملا کلیسا رفته توی همین مثل داستان همین خودمون داریم این رو میبینیم. همه این امور بار برگردن رعیت است و دستگاه کلیسا هر چیزی را که بتوان اون را فربه کند به سوی خود میکشند. هرس و آز وقفهایی را که امپراتوری در اختیار کلیسا برای تعظیم شعائر دینی و تأمین مسائل عمومی گذاشته بود، وقفه‌ای یعنی همون وقوف ها.
آره، هرس و آز وقف. هرس و آز وقف‌ها.
وقف‌هایی را، یعنی اون امور، اون چیزایی که وقف کرده بود که امپراتوری‌ها در اختیار کلیسا برای تعظیم شعائر دینی و تأمین مسائل عمومی گذاشته بود، با حیله و نیرنگ و به طور کامل از مصرف اصلی اونها منحرف کرده. مثل همین وقت هم مصرف اون از مصرف اصلی اونها منعرف کرده. وقت چیزه که وقتی بود اینا صاحبش نبودن، اجاره بود، کار میکردن، محصولات شعبه
کاملا که... خیلی عیان و مشخص داره از هر شدن دین در قدرت و آلوده شدن دین از طریق مسائل مادی و هم قدرت هم ثروت داره این پروسه فساد رو خیلی قشنگ و همین هم از درون چیز کرد امپراتوری مسیحی و اصلا زمین این که بحث نظری میکردن از درون هم به طور عملی اونا همش داشتن مثل از تو مثل موریانه خورده میشد. این ترسیمی که میگونه میگه خیلی خیلی این یکی قانونمنده، یعنی هر جا دین و در هر زمانی دین با سیاست آمیخته به صلاح بدترین چیزو، یعنی در درجه اول بیشترین آسیب خود دین خورده. یعنی اینم احتمالاً آدم معتقدی بوده، در واقع به نوعی دلسوزی داره میکنه برای حفظ دیانت، میگه که این دین اینجوری کامپلت از من میره.
ولی در این حال من الان احساسم اینه که این کوزانوس در واقع برای حفظ مصلحت عموم هم خیلی فکر میکنه که این حالت مصلحت عموم هم نابود میکنه،
همون هم میکنه. آره من اگر
یعنی دردش اگر دین باشه یه چیز، ولی دردش اینه که مصلحت عموم هم نابود میکنه.
من اگر خاطرم باشه این همین فرده که یک کلمه ای میگه که اون موقع شاه ما هم میگفت که حکومت ودیعه ایست الهی که از طرف مردم به من،
این تو قانون اساسیه،
این سخن این هست اولین. آره. کسی که این جمله رو گفته این.
آره.
اگر درست
نه درسته همین تو همین هست. آره. این تو قانون اساسی مشهور.
آره بر منظورم اینه که از اون ورم فکر میکرده،
یعنی اینا احیای دین میکردن در جهت مدرن. بحث طباطبایی اینه که وقتی تو بلومبرگ نظر به کوزانوس داره، این در شرایط امکانه و میخواد اینو مقایسه کنه با عباس میلانی که حالا این نظر به چهار مقاله نظامی از رستم و حکما داره، اصلا چنین چیزی وجود، یعنی این بیشتر برای این جالبه که بدونیم که گوزانوس کی بوده. پس این جملهش خیلی قشنگه، میگه اون چه از آن امپراتوری بود چی بود؟ امر دنیوی قدرت به پاپ تعلق پیدا کرده و اون چه اخروی بود دین و مذهب دنیوی شده به اون چیزای
البته ماوزای 200 سال جنگ فکری هم هست، یعنی از قرن 12 تا پایان قرن 14 دعواهایی در اون کلیسا اتمام داشته. این در واقع قسمت‌های پایانی چیز غلبه این افکار مدرن بر افکار قدیم.
به نظر کوزانوس امپراتوری آلمان در وضع پرمخاطره قرار دارد و بیم اون میاد که اگر درمانی مناسب و به موقع تجویز نشه و دیر یا زود بیماری نهاد امپراتوری اون را به مرگ محتوم سوق دهد. بیش از هر زمانی اصلاح نهاد امپراتوری ضرورت دارد و این هم جز بازگشت به روش‌های کهن تو گیومه، یعنی روش‌های زمانی که امپراتور را قدرت داشتن که درستی اونها به تجربه ثابت شده است امکان پذیر نیست. حالا یه طرحی پیشنهاد میگه، میگه نخستینی
خیلی جالبه، ببخشید من صحبت این آقای فیرهی که همین قبل از چی صحبت میکردیم توی یه تیکه حالا گوش خواهید داد، یه جایش من نمیدونم اینا چجوری جرأت میکنن که یا چجوری شاگرد طباطبایی بود خودش الان استاد دانشگاه است دیگه، اینا رو خب باید حداقل خونده باشن که اینا که من در آورده که نیست، اینا اسناد معتبری. میگه که توی اروپا هم بازگشت به ایران به یونان باستان و روم باستان و اینا اصلا چنین چیزایی نبوده، یعنی خیلی شگفت انگیز جلوی یه مش دانشگاهی اهل علم، خودش هم آدم چیزیست یعنی دانشگاه زمین که آخونده، ولی خب من اصلا چند بار گوش دادم که من دارم درست میشنوم یا نه، میگه که توی اروپا هم این بازگشت به باستان اصلا چیز نه. شما تمام نگاه میکنید ایشون داره نه اینکه افکار باستان رو بیاد بگه الان پیاده کنیم، دائم از اون کمک میگیره برای اینکه یک چیز جدیدتری رو عرضه کنه، یعنی از زمانی که قرون وسطا شروع میشه در واقع یک نوع زندگی در ظلمت و تاریکی میره، قبلش به اصطلاح حداقل چیزهای دیگه ای بوده، یعنی
خب زمانی که قدرت دست امپراتوری بوده هم قدرت دینی قوی بوده و هم قدرت معنوی و دینی و زمینی، یعنی اتفاقا چرا به ایران و باستان مراجعه نکنیم؟ ایران و باستان بیدین که نبودن مردم، حتی قبل از خمینی که مردم بیدین نبودن،
اصلا صحبت دین
خیلی دین هم عالی ترین جایگاه داشته، قدرت هم زمینی هم عالی ترین، یعنی اتفاقا چرا نگاه نکنیم؟
بله
تجربه 1000 سال نشون میده که به اصطلاح دین بهتره که به امور اخروی بپردازه، به امور دنیوی نمیتونه بپردازه. اینه دیگه به قول یارو آدمی مثل سروش هم از قول بازرگان دیگه به این رسیده، والله میگه بازرگان گفت آقا دین فقط مال اون دنیاست، درست میگه، میگه چطوری ممکنه تو اصلا
اواخر عمرش
میگه خیلی خود اونجا میگه که خیلی اصلا دین ندارن، خیلی هم خوب زندگی میکنن، اصلا ربطی نداره، اونه که دین داره میخواد عاقبتشو آخرتشو در واقع تضمین بکنه. خب حالا من یکم تونتر،
ولی یه نکته هست تو این بحث باستان و حال، دو تا زمان به نظرم میاد کار میکنه، یک بار اینه که شما در هر حال مثلا 1400 سال برای ما گذشته، 1400 سال زمان گذشته، یک بارم هست زمان اون موضوعات حوادث و یا افکاری که اون موقع بوده، الزاماً اون افکار با هم که اون زمان رو حمل میکردن با خودشون الزاماً مورد توجه نیست، بلکه اون زمان برای خودش شما نگاه میکنید میبینید که 1400 سال پیش آدم های فرزانگی داشتن که اگر این 1400 سال فرصت و فرجه میداد به اون فرزانگی، اون خیلی خیلی امروز مثلا وضعیت متفاوتی داشت، معنیش این نیست که منجمد اون افکار درسته، یعنی برخی آخه فکر میکنن که شما بازگشت به باستان رو به این معنا میگید که برگردید به اون زمان، یعنی
مثلا سر همین، برای همین میگم کسایی که اگر شاگردان طباطبایی باشن و بخوان سیاست روزگارن منجر به انحراف میشه. بحث سر اینه که اون زمان نسبت دین و دنیا رو چجوری تعیین کرده بودن ایرانیان باستان یا رومی های باستان، نسبت دین و دنیا رو چجوری تعیین کرده بودن. دنیا رو داده بودن دست امپراتور و نهادهاش، دین رو دست خودشون میگرفت. بحث اینه
تو یونان باستان فیلسوفا گفتن که معبدا برن بیرون شهر،
بله
هر کس میخواد بره عبادت کنه بیرون پلیس، همون پلیسی که به اصطلاح چیز میکردن اونم هست.
موقعی هم که اینا داریوش میگفت که این اهورامزدا این قدرت به من داده، ولی اون قدرت قدرت زمینی بود، مشروعیتش از اون میگیره، ولی دیگه نمیومد که بگه تو نماز بخون یا نخون. هر جا میره بابل هم میره میگه خدای تو همین مردوکه، هر جا میره با دین کسی کاری نداشت، همه دین ها سر جای خودشون بوده، همه امپراتوری بزرگ هزاران دین زندگی میکردن، به خاطر که اون چی که امر مردمه و کار حکومته امر عمومی اونهاست. امر دین میتونه امر خصوصی تو باشه، تو میتونی هر دینی داشته باشی. این یه بحثی هست که قدیم هم منتها اونا نمیادن توریزه بکنن، که اینا فهمیده بودن که اینطوری مردم هم در رفاه بوده، هم مردمان دینشون بهتر بود، هم خوبتر میتونن سن حکومت بکنن. اون جاهایی که این ضعیف میشه، کوشش طباطبایی تو تاریخ ایران همون بود دیگه، اگه یادمون باشه یکی در دوره ساسانیان نشان داد که وقتی زرتشتی ها غالب شدن که فاجعه وجود آمد، و یکی هم در مورد شاه سلطان حسین دوباره نشان داد که اومدن
آیین ها و سنت های سایر اقوام نادیده گرفتن، اصلا اینجای زرتوش خواست اعمال
آره یهودی ها رو چیز کردن، نمیدونم کاری شد که اینقدر زرتشتی ها رو موردش آزار قرار دادن که بعضی از زرتشتی ها با افغانی ها همکاری کرده بودن برای سقوط اصفهان. یعنی این پلیتیک نمیشه دیگه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر میگفت این بود که تو بگی که آقا این حکومت داره کشور رو از بین میبره، مصلحت عمومی رو، نه که تار موی زن یا نمیدونم اون نمازش خوان یا نخوان یا اون چرا زرتشتی بود. بزرگ میگفتن اینا رو مسلمون کردن، یه ده زرتشتی اسمش رو گذاشتن حسین آباد، گفتن این بزرگ شما مسلمون بشه، این که مصلحت عمومی نیست که کشور رو ایران میتونه. منظور از این اینا این بحثا این نیست که به قول مثلا منصور بگه که ما بریم بگیم حالا مثلا داریوش و کوروش باشیم، نه، منظور اینه که نسبت ایرانی ها نسبت دین و دولت رو چجوری برقرار کرده بودن. حتی با ورود اسلام به ایران طباطبایی تو کتاباش سعی کرد نشون بده که توی اعراب شریعت داشته و تنها متنشون قرآن بود، ما یه متن نداشتیم، ما متنهای دیگه داشتیم. به همین دلیل هیچگاه شریعت تو ایران نتونست حکومت بکنه، ولی پادشاهان بودن که حکومت میکردن و اینها براشون کافی بود که اون پادشاه مسلمان باشه. وقتی که شیعه شد ایران براشون کافی بود که اون پادشاه شیعه رو گسترش بده، دیگه نمیخواستن دخالت کنن در کار پادشاه. برای همین مراجعه به اینها نشون میده که خب این کارکرد داشته، فونکسیون داشته و مردم هم خیلی مسلمان‌تر از الان بودن.
شاه شیعه یه مفهوم بوده از آره.
اینه که اینجوری نیست که ما هم به قول میشن که مثلا ما میخوایم بگیم برگردیم و یعنی چی، مثلا بگیم که حالا ما زرتشتی بشیم.
نه این بحث این خیلی جالبه، یعنی دائم هی برمیگرده بعد توضیح میده، یعنی هم وضع حالو داره توضیح میده بعد میگه قدیم اینجوری بود، از اون کمک میگیره که بحثشو بست بده. یعنی این شکل
آره خب یه سری طرحا پیشنهاد میکنه، حالا ما اگر منظورمون همین نظراتش باشه دیگه این طرحای طرح پیشه که میگه حالا جمع شیم شوراها بعد اینو احیا بکنیم حکومت قانون بزنیم، من اینو دیگه نمیخوام میرم یه جای دیگه.
ولی خیلی جالبه آره. کوزانوس خیلی خیلی یعنی از شگفت انگیزه وقتی صحبت میکنه آدم فکر میکنه که به خصوص برای ما ایرانی ها اگر تفاوت ماهیت دین مسیح و با اسلام چیز بدونیم که تفاوت هایی دارن، ولی به لحاظ کار کرده که داشته و به اصطلاح حوادثی که با خودش به دنبال آورده خیلی بحثش زنده است برای ما، خیلی خیلی عجیبه شگفت‌انگیز.
اینجا خودش اینم میگه، میگه بحث درباره دیدگاه سیاسی کوزانوس را در فصل دینگری همین که الان دوباره میخوام بخونمش دنبال میکنیم، اما اشاره به این نکته ضروری است که او از نخستین منتقدان وضعی بود که از پیامدهای خلط میان مرجعیت روحانی و
و اقتدار سیاسی امپراتور به ویژه در آلمان به شمار می آمد. یعنی به این وضع اعتراض داشت که دو تا بهم قاطی شده. کوزانوس یکی از متألفین دارای نفوذ و از پیشروان دیدگاه های جدید در الهیات مسیحی بود که راه دگرگونی های قاطی در اندیشه دینی را هموار کرد، راهی که با اومانیسم و اصلاح دینی بیش از پیش کوبیده شد و به اروپا چهره نوعی داد. حالا اون چیزی که در این فصلش صحبت میکنه کتاب جدال و قدیم و جدید در الهیات و سیاست، فصل اندیشه سیاسی در منطقه فراغ ایمان، صفحه 417 است. صفحه 417 دوباره میگه نظریه برابری
از کتاب
گفتم جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست در مورد نیکولاس کوزانوس آلمانی صحبت میکنه. نظریه برابری و آزادی انسان به عنوان مبنای اجماع امت نخستین اصل اندیشه سیاسی نیکولاس کوزانوس است. او با تکیه بر تفسیر جدیدی از کتاب و سنت مطرح و از اون اصل دیگری را استنتاج میکند که اساس نظریه سیاسی است. پس چی؟ نظریه برابری و آزادی انسان. نویسنده رساله اجماع اهل سنت و جماعت به خلاف طرفداران نظریه ولایت مطلقه که تنها مرجعیت پاپ را ناشی از خداوند می‌دانستند، برابر نصر فصل 13 نامه به رومیان هر اقتداری را ناشی از او می‌داند. این جمله باید یک که داشته باشه. خب میگه نویسنده رساله اجماع اهل سنت و جماعت به خلاف طرفداران نظریه ولایت مطلقه که تنها مرجعیت پاپ را ناشی از خداوند می‌دانستند، برابر نص فصل 13 نامه به رومیان هر اقتدار را ناشی از او می‌داند. حالا
از او منظور
از پاپ، نه از پاپ به جای خدا،
برابر نص فصل 13 نامه به رومیان. کوزانوس این دریافت از مشروعیت قدرت را که انسانی و در عین حال الهی است با توجه به نظریه طبیعت دوگانه عیسی و دو جسم او به عنوان فرزند انسان و فرزند خدا در الهیات مسیحی توضیح میده. حالا اون میاد از باز خود دین وارد میشه.
گفتم همون منظورم از ماهیت دو تا ماهیت متفاوت ایران اسلام و مسیحی همینه. اینا دینشون بهشون این امکانو داده که این بحثا رو بکنن، ولی دین اسلام یه مقدار مشکل تره.
هر قدرتی دارای دو جنبه انسانی و الهی است و عیسی مسیح اسوه هر فرمان روایی است، یعنی مثال نمونه عالی هر فرمان روایی است که هر فرمان روایی باید اون را به عنوان سرمشق دنبال کند. کوزانوس قدرت سیاسی پادشاه را در استقلال از مرجعیت پاپ مطرح می کند و بران است که سلطنت پادشاه بدون تصویب و تنفیذ پاپ و مرجعیت روحانی تحقق پیدا میکنه و مراسم تقدیس پادشاهان، تقدیس تو گیومتون یه مراسم خاصیه که در مسیحیت مرسوم بود، تنها از باب تأکید و شکوه و جلال سلطنت است، نه اینکه سلطنت ناشی از مرجعیت روحانی باشد. اتفاقا زمان ساسانیان هم تاج رو سر شاه همین چیزا میذاشتن، موبدان میذاشتن، نه به معنای اینکه ما داریم به تو تاج میدیم، یعنی قدرت معنوی هم قدرت دینی هم پشتش میگن. کوزانوس با اشاره‌ای به چگونگی انتخاب امپراتور در آلمان و اینکه او را شمار معدودی از سران و امیران شورای اهل حل و عقد اسمش بود انتخاب میکردن تأکید میکند که خواستگاه مشروعیت این انتخاب و اجماع یا بیعت صریح یا ضمنی همه رعایای امپراتوری است. یعنی در واقع یه جور همون بیعت موقع که رای گیری اینا نبوده. همچنان که انتخاب یکی از اسقفان کلیسا به مقام پاپی و خلافت کلیسا نیز جز همین بیعت نیست، یعنی بازم اون پاپ رو هم اون امپراتوری انتخاب می‌کرده. کوزانوس پادشاه امت عیسوی را که با اجماع امت انتخاب شده باشد در زمان احراز مقام شاهی خلیفه عیسی مسیح یا شاه شاهان و رب الارباب می داند. یعنی در واقع میگه که اون پادشاهی که پادشاه امت عیسویه، معلومه کشور مسیحیه، اون پادشاهی که هست اون دیگه در واقع حق انتخاب پاپ هم حتی داره، برعکسش نه. پس همچنان که عیسی مسیح شاه شاهان است، همه پادشاهان نیز در سلطنت خود بهره ای از حاکمیت الهی در خود دارن و به این اعتبار شایسته احترام و فرمانداری هستند. اما اگر دستوری خلاف قانون شریعت از آنان صادر شود، تردیدی نیست که اون فرمان به هیچ وجه بهره ای از پادشاهی الهی نخواهد داشت و سرپیچی از اون نیز مستوجب عقوبت نیست. میگه که این در واقع یه جوری این الان این تفسیر خیلی تفسیر شواب تفسیر اون زرتشتی چیز داره، زرتشتی که میگه فرح ایزدی. یعنی اونجا هم شاه مثلا در واقع خدای بهره ازی داره که فرح ایزدی غیر از اینی که مثلا چیز کارکردهای قوی در خود یک شخص هست که میتونه فرمان روایی بکنه، ولی برگزیده خداست، یعنی یه چیز الهی داره. ولی اگر این در جهت ظلم و ستم به کار برده بشه، میگه این فرح ازش فرار میکنه، یعنی میتونی اونجا
فرح
میگه این فرح ازش فرار میکنه و تو اونجا میتونی بگی این دیگه از چیز افتاده. مثلا جمشید اینجوری میشه، جمشید که ظلم و ستم و اینا میکنه، فرح ازش
جدا
فرار میکنه از پادشاه. منظور یه همچین تفسیری است، یعنی این خود این امپراتور در واقع جایگاه عیسی نشسته به این معنا، یعنی یه مقدار یه چیزای الهی توش هست و اون خودش تشخیص میده که در واقع پاپ کیست و دیگران چیست و رابطه بین شر و چیز اون میتونه انجام بده. این یک تفسیر
در واقع فرح ایرانی قدیمی، اگر حالا با این زبان اجازه داشته باشیم بگیم، در شاهی حلول میکرد که مظهر نیکی و راستی و نمیدونم هرچی چیز خوب و اینا بود. بله. اگر دچار یا مرتکب خطاهای چیز میشد، این دیگه ازش خارج میشد و مشروعیتش بله. ازش گرفته میشد. یک چنین تعبیر شاید بشه گفت سمبولیک،
این خیلی نه خیلی زمینیه، این
چیز میشد از فرح ایزدی، یعنی اینو
یعنی خود همین موضوعی که میگی، مثلا وقتی که تو چیز تربیت و کورش که گزنفون می نویسه، میگه خب مثلا معلومه که یکی از بچه فرزندان شاه که بعد شاه چیزشه، جانشین اونه، خب چرا؟ به خاطر که خون اون درشه، نه نژادی و خونیه، اما همین فرزند رو 7-8 سال تحت تربیت قرار میدادن. اینطوری نیست که صرفی که تو خون اون باشی ولی صلاحیت نداشته باشه فرمانروا نمیشی. تربیتش میکردن از تیراندازی، دانش‌های زمانه، از همه چی. یعنی توضیح میده که خود پرورش پادشاه یک کار خیلی مهم بوده. پادشاهی که با مردمش آشنا باشه، میبردن توی مردم میگردوندن، توی جلسات فیلسوفا میبردن، توی جلسات، یعنی شاه رو پرورش میدادن. این نبود که صرف این که از آسمان اومده چیز کنه، نشون میده که چقدر زمینی فکر میکردن. منتخب تقدسش هم حفظ میکردن.
من دفعه دیگه این آقای یارشاتر یک کتاب کوچولویی داره برخی از این مفاهیم رو در قالب دو سه صفحه توضیح داده، از جمله مثلا من فرح ایزدی دفعه دیگه میارمش.
یه چیزی هم یونانی ها دادن بهش میگن فرونسه، یونانی ها با همین کلمه فرونسه میگن. گفت یک چیزی هست، یه سری آدم ها شم فرمان روایی دارن. فرانسه در مورد اون رهبر جنگ های 30 ساله پلوپونزی به کار بود که سواد هم نداشت، یعنی آدمی نبود اصلا سواد هم، ولی همیشه تو جنگ ها پیروز می شود، بلد بود کجا عقب بشینه، کجا بره جلو، بینش می کنه، اینانه بشینه فرانسه، یعنی طرف یه استعداد فرمان روایی داره، استعداد سازماندهی داره، تو هیچ کتابی نمیتونی بخونی، هیچ دانشگاهی نمیتونی پیدا بکنی، ذاتاً اینو بلده که چجوری فرمانروایی بکنه، چجوری سازماندهی بده. این یه حالتی که اینام یونانیام داشتن. توی صفحه 418 از جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست، فکر کنم دیگه یه چند دقیقه دیگه تمام میشه، میگه سلطنت بهترین شیوه فرمانروایی و سلطنت انتخابی بهترین نوع سلطنت است که در اون پادشاه از طریق انتخاب یا بهتر بگویم از مجرای بیعت سریع یا ضمنی همه رعیت به سلطنت میرسه و این سلطنت مشروط تو گیومه، این جالبه ها، مشروط که ما به مشروطیتش مونده بودیم که مشروطیت چی؟ که مثلا بعضی میگفتن از چیز میاد از
کلمه ترکی،
به قانونی ناظر بر مسائل مرسله، یعنی مصلحت عمومی همه کسانی است که او را انتخاب کردن. پس مردم بیعت میکنن باش که بتونه مصلحت کشور را اداره بکنه. جالب اونها
اصلا خیلی جالبه، تو قرن اول و آخر، اول قرن
15
هست بحث مضمونی حکومت و شکل حکومت رو داره میکنه، یعنی این مال 600 سال پیشه.
بله.
یعنی اصلا واقعا شگفت انگیزه.
روح مدینه و اساس و حکومت قانون که توی گیومه زده، چنان که در رساله سیاست ارسطو آمده، قانون است و نه اراده فرد. بنابراین پس اون پادشاه باید مجری اون باشه، نه که اون فرد اراده فردش نباید باشه. اگرچه این شیوه فرمان روایی به اعتبار شکل اون پادشاهی است، اما کوزانوس به لحاظ مضمون اون و از این حیث که حکومت قانون است، اون را حکومت جمهور مردم یا ریسپوبلیکا می‌نامد. این که زودتر از جان بوده بوده که
آره، بعد منتاش
از جان بوده بعد از
اینه اون، آره اون بس داده همین بحث اینو.
آره.
این بعدش چیز میاد دیگه، بعد از اینا چیز دیگه ماکیاولی میاد.
در این شیوه حکومتی قدرت پادشاه از بیعت مردم ناشی می شود و حدود اختیارات او را نیز رضایت جمهور مردم معلوم می کند. شاه نباید مرتکب کار خلاف قانون شود، بلکه باید با بیعت از قانون همچون قلب در وسط بدن، جانی در کالبد نظام حکومتی جمهور مردم بدهد. نیکولاس کوزانوس در تاکید بر اهمیت رعایت قانون گامی فراتر می گذارد و به نقل از ارسطو در رساله سیاست می گوید که اونجا که قانون فرمان روا نباشد، نظام سیاسی وجود ندارد. از دیدگاه دینی نیز حکومت قانون نقیض خودکامگی و حکومت هواهای نفسانی است. چون که
این ببخشید این چیزو اینم جاهای دیگه هم طباطبایی گفته، هم تو چیزای غربی هست، این مقطع زمانی در اروپا و تاریخ فکر اروپا زمانیه که رساله های ارسطو به خصوص کتاب سیاستش پیدا شده و متعلمین مسیحی این نوشته ها رو بهشون دسترسی پیدا کردن و به شدت در حوزه های علمیه اروپا، اروپای مسیحی، این چیزا، اینا نوشته های ارسطو تأثیر گذار بوده بسیار. شده این به لحاظ زمانی اینا هم هست، یعنی جنگ های صلیبی و اینا هم پشت سر گذاشته شده و برخورد تمدن شرق و غرب رو نمیدونم، یه سری نوشته جات هم از طریق شرق برخی از آثار ارسطو هم اومده.
از دیدگاه دینی هم میگه حکومت قانون نقیض حکومت خودکامگی و حکومت هوای نفسانی، چون که کوزانوس میگه حتی عیسی مسیح عنوان مصباح هدایت، باب حقیقی و نجات دهنده عالمیان هر سفیریوم است، تابع قانون بود که گفت نه برای نسخ قانون، منظور شریعت یهودی، بلکه برای کامل کردن اون آمده است. هر بار که کسی با وساطت عیسی مسیح که باب حقیقی بود انتخاب میشود سلطنت میرسد و با اقتدای او در کمال تواضع ریاست مردم را به عهده میگیرد و قدم در راه او میگذارد، در این صورت حکومت جمهور مردم به ضرورت به بهترین شکلی سامان میاند و نام رئیس اون جاویدان میماند. به هر حال میگه امپراتور در نظام، یکم ازش میبرم همون چپه 419، میگه امپراتور در نظام پادشاهی انتخابی وظیفه دارد مضمون اجماع امت و تدابیر لازم برای حسن اداره امپراتوری را به صورت قانون نوشته دارد. مسئولیت دعوت به اجلاس شورای سران امیران، اعیان ایالات و ولایات و نمایندگی اصناف و عرفا و عهده پادشاه است، چون اونجا همه پاپ گرفته بود دیگه. که ریاست فاقه کشور از آن اوست، اصل در تصویب قانون ها قاعده لا ضرر و لا اضرار، این رو
اصل
لا ضرر و لا ضرار، یعنی این قانون
قبلش این کلمه بود اصل
نه این جمله تمام شده، این من بعد خواندم. اصل در تصویب اول جمله است، اصل در تصویب قانون ها قاعدتا لا ضرر و لا ضرار است و تصمیمات عمومی برای صلاح امپراتوری باید با رضایت همگان اتخاذ شود. تا قانون تصویب
لا یعنی بدونه،
تا قانون تصویب شده ضرری متوجه جزئی یا اجزایی از امپراتوری نکند. من رفتم تو این فرهنگا گشتم، این قاعده لا ضرر یه قاعده فقهیه در اسلام، این قاعده مهمترین مسننده برای جلوگیری از اعمال ضرری است که هر ضرری که به لحاظ مادی و معنوی آبرو و به جان مؤمنین وارد بشود از طرف هر کس، این جلوشو میگیره. یعنی باید فرمان روا موجب ضرر و زیان آبرو و جان مؤمنان نشود. این در واقع یک چیز فقهی، یک چیز فقهی، یعنی مسئله از اصل عمومیه. یعنی فرمان روا نماینده نمیتونه هر جای دلش بخواد تسخیر کنه و هر جای اجاره بده و هر کش بده. آره تن خب. بعد اینجا اون تیکر میگه، میگه که در واقع اگرچه کوزانوس چنان که گفته شد به عنوان حکیم الهی هر قدرتی را ناشی از خداوند میداند، اما از اونجا که با توجه به اصول دیانت مسیحی به آزادی اراده و برابری افراد انسانی باور دارد و تشکیل حکومت و تبعیت فرمانروا را از مصادیق آزادی اراده میداند، سلطنت انتخابی را موهبت الهی تعریف میکنه. همون جمله که تو گفتی از طرف مردم به پادشاه تخصیص میشه، اینم تو چیز قانون اساسی مشروطیت داره. اسوه این مشروط خواهی سازمان کلیسا و شیوه انتخاب اسقف روم به مقام پاپی است. در کلیسا نیز اگرچه مرجعیت پاپ همه روحانیون از خداوند ناشی می شود، اما انتخاب روحانیون و مؤمنان در کلیسا کاشف از اراده خداوند است. تأکید
بر اینم از اون چیز داره دیگه. این بحث توی اسلام هم هست. این میگه زمینه این که بحث خدا و دین هست حالا، و اینکه خدا عالم و حاکم بر همه چیز هست، یعنی حتی عالم به رفتار من شما دیگری و آینده حتی ما، اینه که بعد اراده انسانی چی میشه این وسط؟ چون این بحث توی چیزای دین اسلام هم هست، اون زمان معتزله و اینا هم این مطرح میشد که اگر خداوند منو به عنوان مخلوق خودش که میآفرینه آینده منو میدونه، و مثلا اگر آینده من آینده سیاه پر از عیب و ایراده، خب اول اینکه برای چه بس منو میآفرینه؟ اگر نمیداند پس عالم بر همه چیز نیست. و حالا غیر از این دوتا مسئله اراده شخصی من چه میشود؟ یعنی اگر خدا میداند که من سرنوشتم اینه، پس من اصلا مهم نیست که انسانم اراده دارم یا ندارم. این بحث، این منظورش از اراده و آزادی، این اینجا نوعی این بحث با آزادی مدرن امروزی فرق داره. یعنی من آزادم که انتخاب کنم که چه تصمیمی بگیرم، چه تصمیمی نگیرم، چه کار کنم، کار نکنم. اینم یک بحث تقریبا فلسفی است که راجع به چیز میشه. یکی این بحث هم میشده اونجا.
بله تقریبا دیگه داریم تمام میکنیم.
این اگر این چه آره. پاراگراف قبلیه یه تیگه تیگه این یه برگردی
یه ولایت فقیه هم میکنه این آخوندان. یعنی میگن ما مؤمنان کشف اراده خداوند میکنه. وقتی پاپ رو برگزی، وقتی پاپ جمع میشن که همون دودی سیاه دودی چیز میاد بیرون چند میکشه و
بعد اینجا یه آلمانی به من میگفت که این چجوری میشه، این تا حالا هایدگر نیست، بعد از اینکه چیز شد الان دیگه هایدگر میشه، یعنی الان دیگه هایدگر میشه دیگه، حالا تا حالا هایدگر نیست. این به این دلیله که اینها اراده خدا رو کشف میکنند، یعنی این آدمای انسان ها با توجه به همین اراده‌ای که تو میگی، اراده‌ای که در چارچوب قدرت خداوندی است و مؤمنان را آورده و روح و قدوس، ارتباطی که خداوند از طریق روح القدس بر قلب مؤمنین داره، اینها باعث میشه که کشف کنی اراده خداوندی، پا اونجا بذاری. خیلی هم در مورد همین آقای مسواری یزدی میگه این که شما میخواید بیاین ولایت فقیر انتخاب بکنین، در واقع شما که اجازه انتخاب ندارن، امت چه میدونه ولایت فقیر چیه، اینا فقط باید اراده خداوند رو در واقع جو تایید بکنن، همچین چیزی.
البته به عبارت دیگه میشه اینجوری گفت که خدایی که مسیحی میشناسه، مؤمن مسیحی میشناسه، با خدایی که یک مؤمن مسلمان میشناسه، دو تا
او که اصلا بحث دیگه است.
اینم اصلا به همین هم برمیگرده اینجا، چون مؤمن مسیحی خدا رو حل شده در خودش میبینه، در نتیجه راه باز میشه برای اینکه اراده و به اصطلاح شخصیت خودش رو بتونه به اصطلاح در تمایز با ایمانش به اصطلاح دنبال کنه. این خیلی خیلی مهمه.
بله، برای که اون ایمان خودش درونیه و ارتباط خودش رو از طریق ایمان با خداوند برقرار می‌کنه، ولی ارتباطی که بعد کلیسا میاد اینو به هم میزنه، ارتباطش از طریق کلیسا برقرار، ولی ارتباط یک مسلمان از طریق چیزای بیرونیه، یعنی دعا و نماز و مسجد رفتن و تقلید کردن از اصلا زمین تا آسمان فرق می‌کنه. این بحثش فرق می‌کنه. تا گفتم متناظرش اینا اینو میگن، از این گرفتن. تأکید بر این اصول اولیه مشروطه خواهی که در جای جای رساله اجماع اهل سنت و جماعت اسم کتاب نیکولاس کوزانوس آمده است، آغاز دوره تحول اندیشه سیاسی در محدوده شریعت بود که در صده های آتی به یکی از جریان های تاریخ اندیشه سیاسی تبدیل شد و نقش پر اهمیتی در پیدایش نظام های دموکراتیکی ایفا کرد. گزارش از اون را در جاهای دیگری به مناسبت بحث از اندیشه مشروطه خواهی و بحث اون در اروپا خواهیم آورد. پس این حالا دوباره ادامه میده، ولی ما با اونش دیگه با این تیکش کاری نداریم. پس تا به اینجا رسیدیم که این جلسه ما الان تمام میشه، این تیکه به اینجا رسیدیم که نقش کوزانوس اینطوری بود که زمینه‌های این جریانات مدرن در اروپا رو در واقع به وجود آورد، یا نه که به وجود آورد، بلکه به ناز توری فراهم کرد. و وقتی که بلومنبرگ پس نظر داره به نیکولاس کوزانوس، داره راجع به شرایط امکان وجود آوردن تفکرات مدرن، ولی مفهومی که میخواد کار کنه دنبال این مفاهیم میره میگرده، میگه این مفهوم تو قرن 15 اینجا بوده، تو قرن پیش اوکامی اونجوری بوده، نه این تاریخ مفهوم ها رو میگیره میاد به این میرسه. حالا برداشتی که آقای عباس میلانی میکنه چگونه است که تو جلسه ساعت بعد